من عزیز شنونده خبرها رو میشنویم، 15 دقیقه ازتون فاصله میگیریم. بعد از شنیدن خبرها گلخونه رادیو ورزش رو ادامه خواهیم داد.
ساعت 10:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. به نام خدا، سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری از رادیو ورزش خوش آمدید. کاتاروهای زن ایرانی برای حضور در جام جهانی راهی اسپانیا شدند. نخستین دوره جام جهانی کاراته در بخش تیمی طی روزهای دوم تا چهارم آذر در شهر پامپلونای اسپانیا برگزار خواهد شد و تیم کاتای بانوان ایران را در این رقابت‌ها مهسا افسانه، پریسا رحمانی، کوثر سالکی و ماریا حسین نیا سلیمی همراهی می‌کنند. تیم کشورمان در گروه سوم مسابقات کاتای تیمی بانوان جام جهانی کاراته با تیم‌های اسپانیا، کولومبیا، سوئیس و جمهوری چک همگروه است. دختران مدال‌آور سنگ‌نوردی ایران در رقابت‌های جوانان و نوجوانان آسیا به مسابقات گزینشی المپیک اعزام می‌شوند. رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی با تایید این خبر گفت سارینا غفاری و مهدیسا حمیدنژاد که در مسابقات اخیر قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا در هند موفق به کسب دو مدال طلا و دو نقره شدند، سال آینده به رقابت‌های انتخابی المپیک 2026 جوانان در کره جنوبی و فنلاند اعزام خواهند شد. رئیس فدراسیون کوهنوردی در پاسخ به این پرسش که به غیر از این دو سنگ نورد ورزشکاران دیگری هم به این رقابت‌ها اعزام می‌شوند گفت فعلا اعزام این دو نفر قطعی است، البته مسابقات قهرمانی کشور و جام فجر را هم در پیش داریم. بعد از برگزاری این رقابت‌ها و بر اساس نتایج به دست آمده برای اعزام نفرات دیگر هم تصمیم گیری می‌شود. تیم تنیس روی میز جوانان دختر ایران فردا برای حضور در رقابت‌های جهانی عازم سوئد می‌شود. یک گزارش بشنویم از آخرین تمرینات این تیم در سالن شهید عزادی تهران.
دو پینگ پونگ باز جوان به مسابقات جهانی می روند. اردوی این تیم در سالن شهید عزادی تهران برپاست. مریم معظمی سرمربی تیم تنیس روی میز جوانان:
سومین اردو ما هست. شروع اردوهای ما از مهر ماه بلافاصله بعد از اینکه نتایج مشخص شد و دو تا از دخترای ما کسب سهمیه جهانی کردن، خانم وانیا یاوری و خانم باران ارجمند، که برای اولین بار توی تاریخ پینگ پونگ ایران یه همچین اتفاقی افتاده و دو تا دختر ایرانی کسب سهمیه مسابقات جهانی کردن.
پینگ پونگ بازان ایران در رقابت‌های جهانی در دو ماده انفرادی و دو نفره شرکت می‌کنند. باران ارجمند عضو تیم تنیس روی میز جوانان:
15 سالمه، 7 سال و نیمه دارم پینگ پونگ بازی میکنم. داریم برای مسابقات جهانی جوانان آماده میشیم واسه مسابقات سوئد. بهترین مقام که آوردم به عنوان اولین دختر پینگ پونگ باز ایرانی توی هوبس جهان سوم شدم.
حریفات هم میشه؟
بله، اکثر حریفان میشناسم و باشون قبلا بازی کردم.
وانیا یاوری عضو تیم تنیس روی میز جوانان:
حریفام هم میشناسم بعضیاشونو که توی هوبس جهانی باشون مسابقه دادم و امیدوارم که بتونم بهترین نتیجه رو کسب کنم.
سخته ایناشون از چه کشورهایی؟
چین، ژاپن، تایلند، ازبکستان.
این اردو تا پیش از اعزام این رقابت‌ها ادامه دارد. این تیم 28 آبان راهی این مسابقات می‌شود. مسابقات جهانی تنیس روی میز جوانان دوم تا نهم آذر در سوئد برگزار خواهد شد. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده رادیو ورزش هستید. در این بخش به سراغ یکی از مباحث پزشکی ورزشی مبتلا به جامعه امروز میریم، کمردرد. کمردرد از جمله دردهای آزاردهنده‌ای هست که اکثر افراد در طول دوران زندگی کم و بیشون رو تجربه کردن و ورزش یکی از بهترین روش‌های درمان این بیماری آزاردهنده است. در همین ارتباط گفتگو می‌کنم با عضو محترم هیئت رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی، آقای دکتر رشید حیدری مقدم. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. آقای دکتر، برامون میگید از راه های پیشگیری از کمردرد؟
خب عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار خانم قدی و همکاران بزرگوارتون، همچنین شنوندگان عزیز.
زنده باشه.
خب واقعیتش اینه که من اگه یه تعریف ساده از کمردرد داشته باشم، به چی میگیم با کمردرد؟ تعریف متفاوتی داره، ولی چیزی که برای ما مهمه، کمردرد سه تا تعریف داره. یکی تعریف کمردرد حاد، یکی کمردرد تحت حاد، یکی کمردرد مزمن. اگر یک کمردردی تا 6 هفته طول بکشه ما میگیم کمردرد حاد، اگه 6 تا 12 هفته باشه میگم تحت حاد، اگر بیش از 12 هفته باشه کمردرد مزمنه. 90% کمردرد هم غیر اختصاصی هم، یعنی دلیل خاصی براشون وجود نداره، ولی 10% دلایلی دارن که در ادامه بحث توضیح میدم. خب کمردرد در واقع بعد از سرماخوردگی شایع ترین علت مراجعه افراد به مطب پزشکی هست. دلایلش هم بسیار بسیار متعدده و تو افراد مختلف متفاوته. ولی اگه ما بخوایم یه دسته‌بندی داشته باشیم، یکی از مهمترین دلایلش کم تحرکی، ضعف عضلات چاقی، بیماری‌های زمینه‌ای، اختلالات آناتومیکی که افراد دارن، مثلا که قوس کمر داره، لوردوز داره، اسکولیوز داره، بیماری‌های شغلی، کمبود بعضی از ویتامین‌ها، و در حدود 10% از کمردردها هم علت ارگانیک نداره، به علت اختلالات روانی در افراد ایجاد میشه. این به طور کلی علل در واقع ایجاد کننده کمردرده. اگرچه کمردرد در ورزشکاران و غیر ورزشکاران به مطالعاتی که انجام شده خیلی متفاوت در واقع با هم نیست و شیوعش توی ورزشکار و غیر ورزشکار تا حدودی نزدیک به همه.
آقای دکتر، چه ورزش هایی رو میتونید توصیه کنید برای پیشگیری از این کمردرد؟
خب واقعیتش اینه که 90% کمردردهایی که گفتم کمردردهای غیر اختصاصی هن، میشه با یک سری مداخلاتی که ما بیایم شیوه زندگی افراد در واقع تغییر بدیم. بگیم مثلا اگه کیف، کوله پشتی یا چیزی هم میکنن، به هر حال اونو با در روش ارگونومیک هم کنن، توی نشستن محیط کارشون طولانی مدت نشینن، دریافت مایعات مناسب داشته باشن. ورزش‌های متعددی وجود داره با توجه به شرایط بیمار ما. ورزش‌های ویلیامز از مکنزی هست و پروتکل‌های ورزشی متفاوتی هست که میتونن اون رو انجام بدن. و حتما هم به کسایی که به هر حال کار پشت میز نشینی دارن، مثلا در افرادی که طولانی مدت میشینن، اینه که حتما هر 45 دقیقه یه بار یه حرکتی بکنن که آب دیسکا از دست نره. میدونید دو سوم وزن بدن ما آبه. یه فردی که 100 کیلو تقریبا 70 کیلوش آبه.
درست.
این اگر به هر دلیلی دچار کمابی بشه تو دیسکا خودش رو نشون میده و میتونه سبب کمردرد بشه.
درسته. خب به هر حال کاهش وزن میدونیم که یکی از این راه‌هایی است که کمردرد رو تخفیف میده، اما از نظر علمی چه شرایطی باید داشته باشه آقای دکتر؟
کاهش وزن؟
بله بله، کاهش وزن.
خب ما الان دیگه تقریبا تعبیری که توی کاهش وزن و تعریفی که داشته عوض شده. ما قبلا میگفتیم برای اینکه ما بفهمیم یکی مثلا وزن مناسب داره، مثلا گفتیم ما قدش رو منهای 100 کنیم اون وزن. درسته. خوبه. بعد اومدیم گفتیم بی ام آی وزنش رو تقریبا بر مجذور در واقع قدش به متر، مثلا اگه تا 25 بود خوبه. الان اگر یه فردی هر چی بافت عضلانی بیشتری داشته باشه به سلامت بیشتر کمک میکنه. کاهش وزن استانداردهایی که داره الان کاری تغذیه قطعا بهتر از ما میدونه، اینه که ما مثلا خروش 2 تا 4 پوند اگر در واقع در هفته کم کنه فرد، میتونه در واقع کمک کننده باشه. ولی حتما باید همزمان با اون ورزش مناسبی رو انجام بده، چرا که خود کاهش وزن احتمال داره فرد دهیده بشه، مایش رو از دست بده و یه حتی بافت عضلانیش. بهتره اگه کسی میخواد کاهش وزن داشته باشه حتما همزمان با اون بازم ورزشایی رو انجام بده. این ورزش هم ترجیحاً ورزشی باشه که مقاومتی باشه، اگه کار با وزنه سبکی انجام بده یا ورزشی که در برابر وزن خود فرد انجام میشه میتونه به سلامتش خیلی کمک کنه.
آقای دکتر، ورزش به جای خودم رو فکر میکنم تغذیه هم، چون فرمودین عضله باید بیشتر بشه در بدن، تغذیه هم به هر حال تاثیر داره کنار ورزش، درسته؟ عین ورزش تغذیه خاصی میخواد.
دقیقاً. خب واقعیت اینه، این بهش میگن در واقع اتفاق مولتی فاکتوریال، یعنی هم باید از نظر بهش میگن بایوسایکوسوشیال، هم از نظر در واقع روانی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر فیزیکی باید درک میشه. تغذیه هم نقش بسیار موثری توی این داره که فرد چه چیزهایی رو در واقع بخوره و چه چیزهایی نخوره که بتونه هم به سلامتش کمک کنه و هم بتونه وزنش رو کاهش بده.
درسته. حالا اون تاثیرات عادی که الان تو زندگیامون داریم، مثل مثلا صحیح خوابیدن، صحیح نشستن، صحیح راه رفتن، اگه نکاتی هست که میشه کلیدی اشاره کنید بفرمایید.
خب به هر حال نوع خوابیدن بسیار مهمه و حتی در واقع مدت زمانی که ما میخوایم. حالا به همین وقتی خودم را اشاره کنم، بزرگواری کردی اشاره کردی، یکی از دلایل کمردرد میتونه در واقع نوع خواب یا حتی اختلال در خواب باشه. شما اگر کسی در واقع بیخوابی داشته باشه، خصوصا تو کسایی که شیفت ورکرن، مثلا شبا کار میکنن، مثل همکاری ما که تو بیمارستان کار میکنن، این خود همین اختلال خواب و بد خوابیدن میتونه سبب در واقع کمردرد بشه. اینکه اختلالات گیت دارن، مثلا پای کف و پای صاف دارن، پای در واقع زانوی پرانتزی دارن، زانوی زردری دارن، اینا هم میتونه که از دلایل کمردرد باشه.
نشستن رو هم توضیح میفرمایید که چطور باید بشینن؟
خب یکی از مواردی که ما باید حتما بهش توجه بکنیم اینه که اگر طولانی مدت نشینیم، خط قرمز ما درده. یعنی وقتی که شما احساس میکنید که درد در ستون فقرات ایجاد میشه، یعنی قبل از اون ما دچار یک آسیبی شدیم. بهترین حالت اینه که فرد وقتی که میشینه حتما سعی کنه که شکمش رو تو بده، قفسه سینه سمت بالا باشه، چون این باعث میشه هم تنفس بهتری داشته باشه و هم عضلات ستون فقرات در یک راستای قرار بگیرن که بار زیادی روشون نباشه.
نسبت به میز چه زاویه‌ای داشته باشیم آقای دکتر؟ 90 درجه یا نه باید کمی به هر حال رو به جلو باشیم؟
اگر مثلا ساپورتی داشته باشه، چیزی پشت کمرمون قرار بگیره، میتونه خیلی کمک کننده باشه.
از اون جهت میفهمید. خب بعد در مورد راه رفتن چی؟ اصلا کفشمون برای راه رفتن چی باشه؟ نوع راه رفتنمون چطور باشه؟
خب اگر کسی اختلال آناتومیکی نداره، مثلا کف پای صاف نداره، یا پای پرانتزی زردری نداره، کفش استاندارد کفشیه که 1 تا 2 اینچ، یعنی مثلا 2 تا مثلا 4 سانت پاشنه داشته باشه، بعد یه فرو رفتگی و بعدم یه لج داشته باشه. معمولا کفشی که صاف هستن و یا در واقع پاشنه ای ندارن، این میتونن وزن رو در واقع بعد منتقل کنن روی ستون فقرات و خودشون سبب ایجاد کمردرد بشن. یا کفشی که پاشنه بلند دارن، در حالت عادی به طور معمول ما مثلا 60% وزنمون روی پاشنه هامونه، 40% روی پنجه هامونه. اگر کفش پاشنه بلند بپوشید، این تعادل من مثلا بعضی موقع توی مریضا میگم، مثلا ارزیابی میکنی با کفش، مثلا یه دفعه میگه 80% وزن مثلا روی 50 است، مثلا 20% روی
پاشنه.
پس استانداردی هم که وجود داره، باید ما کفش پاشنه مناسبی داشته باشه که وزن رو درست منتقل کنه.
آقای دکتر، حالا اینایی که گفتید کلی بود دیگه، مباحث کلی بود. الان توی سالمندا ما چه کار کنیم که پیشگیری داشته باشیم از کمردرد؟ به هر حال
من اگه اجازه بدی، یه چیزی وجود داره به اسم رد فلگ یا علائم خطر که ما تو سالمندا به شدت ازش میترسیم. این اگر علائم وجود داشته باشه در کمردرد، حتما باید خصوصا در افراد سالمند اینا باید اورژانسی به پزشک مراجعه کنن. کمردردی داشته باشن که از زانو به پایین باشه، یعنی هر دو پا رو بگیره، علائم میشه در واقع میشه رادیکولوپاتی. کمردردی باشه که سبب افتادگی مچ پا بشه، یعنی وقتی که داره راه میره پاشو به زمین بکشه، و زمانی که ما میشینیم دچار بی‌حسی تو ناحیه نشیمنگاهمون بشیم، شک که به خدای نخواسته برفینیا بکنیم، و اگه ضربه بهش وارد شده. این 5 مورد جزء اورژانس‌های ستون فقرات در حوزه کاری که ما داریم انجام میدیم با در واقع بیمارمون، خصوصا در افراد سالمند این 5 تا علامت اگر وجود داشت، باید اورژانسی مراجعه کنن و بررسی بشن، چون این میتونه زنگ خطری باشه خصوصا در افراد سالمند. در سالمندان مثل افراد در واقع دیگه، یکی از دغدغه‌هامون در واقع کم آبی این افراده که متاسفانه چون واکنش تشنگی تأخیر اینا دیگه، کم آب میخورن، با تأخیر آب میخورن و تحرک بدنی کمی دارن. و یکی از نکات دیگه هم هست که ما هرچی سنمون بره بالا، عضلمون از دست میره و جایگزین میشه با چربی.
درسته.
ما هرچی که تحرک بدنی داشته باشیم، رژیم غذایی مناسبی داشته باشیم، فعالیت بدنی داشته باشیم و ورزش مناسبی رو انجام بدیم، میتونه به سلامت مقام.
اصلا رژیم غذایی برپایی پروتئین دیگه آقای دکتر، درسته؟
شرایط متفاوته در افراد سالمند، چون بعضی وقتا محدودیتایی برشون داشته باشیم، ولی هر کسی باید با خودش بسنجیم. خب رژیم پرپروتئین میتونه خیلی کمک کننده باشه در فردی که سالمه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات و توصیه های شما آقای دکتر رشید حیدری مقدم، عضو محترم هیئت رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشی و
زنده باشین. خدا نگهدار. سلین حیدر، دختر فوتبالیست لبنانی، بر اثر حملات موشکی رژیم صهیونیستی به منطقه شیا از ناحیه سر به شدت مجروح شد و به کما رفت. سلین که چند ماهی است به تیم ملی فوتبال زنان لبنان دعوت شده، پس از این حمله دچار خونریزی مغزی شد و در بیمارستان سنت جورج تحت عمل جراحی قرار گرفت. سلین حیدر نخستین ورزشکار قربانی حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه نیست و آخرین نفر هم نخواهد بود. از آخر تابستان که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان آغاز شده، 3000 1452 نفر جانشان را در لبنان از دست داده اند که بین این شهدا چهره های ورزشی هم حضور دارند. مصطفی غریب کاپیتان تیم فوتبال شباب بلبک یکی از این نفرات است. روز گذشته بعد از این اتفاق فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران سراسر جهان در شبکه‌های اجتماعی کمپینی به راه انداختند و از فیفا درخواست کردند که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کند. سارا تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک لبنان هم در توییتی خطاب به 700 هزار دنبال کنندهش نوشت: اگر سلین هیدر اوکراینی بود داستانش همه جا پخش و کشور متخاصم محروم می‌شد، اما چون او لبنانی است و طرف مقابل صهیونیست، دنیا سکوت کرده است. خیلی متشکرم از همراهیتون با مجموعه خبرهای ورزشی امروز از رادیو ورزش. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
بالم ساعت 10:45 همراه هستید با برنامه گلخونه رادیو ورزش. امروز ازتون پرسیدیم با افراد دارای بیماری خاص در گروه های کاری، آموزشی یا ورزشی چطور باید برخورد بکنیم که عزت نفس این عزیزان دچار آسیب نشه. خب 2220-2013-8788 دو خط شماره تلفن ماست، سامانه پیامکی 3306. خیلی ها پیامک دادن که خانم حسینی، برق ساختمونمون قطع شده، ما نمیتونیم از رادیو صدای شما رو گوش کنیم. خب از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید همین حالا برنامه ما رو گوش بکنید. فقط کافیه که شبکه رادیوی ورزش رو انتخاب بکنید و اگه ساعت لازم داره ساعت 10 تا 12 رو انتخاب میکنید و خیلی راحت گوش میکنید، یا 10 تا 11 فکر میکنم هر یک ساعت باشه، اونجور که خب گاهی اوقات خودم هم گوش میکنم.
ساعت به نیم ساعت خانم؟
نه هر یک ساعت فکر میکنم.
ببینید هر بازای نیم ساعت تبدیل شده، یعنی مثلا 10 تا 10 و نیم، 10 و نیم تا 11، 11 تا 11 و نیم میتونن این سه بخش رو پشت سر هم انتخاب کنند و بشنوند. از اول اینجوری بوده ایران صدا.
بله خب در این باره من زیاد اطلاع نداشتم.
قدرت دانلود هم دارن، دوستان میتونن دانلود کنن بعدا هر موقع دوست داشتن.
آره من همون دانلود کرده بودم، به خاطر همین یه برنامه میخواستم گوش کنم، در اون حد میدونستم. ولی خب به هر حال برنامه کاربردی ایران صدا این قابلیت رو داره که صدای ما رو دریافت کنید از طریق تلفن همراهتون. متشکرم از همه شما.
خب توضیح دادیم که در مورد بیماری های خاص صحبت میکنیم و نوع رفتار و تعامل با این عزیزان، مخصوصا در گروه های ورزشی و زندگی و شغل و این حرفا. سلامت در دنیای امروز به عنوان یکی از محوری ترین دغدغه های بشری از اهمیت خاصی برخورداره.
گرچه پیش از این در جوامع مختلف بیماری های واگیردار از دغدغه های اصلی بوده، اما در دنیای پیشرفته و توسعه یافته امروز نوع نگرش به سلامت خیلی خیلی تغییر داشته.
امروزه بیماری های غیر واگیر هم از پیچیدگی های خاص خود برخوردارن که مدیریتشون هم گاهی مشکله.
بیماری هایی که علاوه بر خود شخص، خانواده رو هم برای تمام عمر درگیر و هزینه های زیادی رو هم به خانواده تحمیل میکنه.
اما با وجود این بیماری ها، افراد دارای بیماری خاص حق زندگی، حق ورود به تیم های کاری و ورزشی رو دارن
و در کنارش رفتار ما با این عزیزان باید در چارچوب خاصی تعریف بشه که امروز بهش خواهیم پرداخت.
خب در حوزه ورزش وقتی صحبت بکنیم، به هر حال اینجا شبکه رادیویی ورزشه و ما بحثمون رو متمرکز میکنیم روی ورزش.
بله.
میریم کمی حرفه‌ای‌تر در مورد این بحث بکنیم و سری بزنیم به فدراسیون ورزشی بیماران خاص. قرار هست امروز گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای صانعی از روابط عمومی این فدراسیون که روی خط برنامه حاضر شدن. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب صانعی عزیز، روز عالی بخیر باشه.
سلام جناب صانعی، خوش آمدید.
جناب شهریاری، سرکار خانم حسینی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که باز فرصتی در دست دارم خدمت همکاران عزیز و ارجمندم در رادیو تخصصی ورزش باشم، در خدمت شما هستم.
سلامت و سپاسگزار، خیلی متشکرم. خب ما هم خودمون هم دوستان عزیز شنونده خیلی مشتاق هستیم بدونیم نوع فعالیت شما به چه شکل هست و شاید یکی از سوالات خیلی مهم تو ذهن عزیزان ما این گونه شکل بگیره که به چه شکل فراخوان میدید برای اینکه افراد دارای بیماری های خاص بتونن مراجعه بکنن، بدونن باید به کجا مراجعه بکنن و چطور میتونن تو چه حوزه ورزشی فعالیت داشته باشن. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خواهش میکنم. خب متاسفانه در جامعه امروز شاهد بروز بسیاری از مشکلات سلامتی برای افراد هستیم و این شامل رده های سنی مختلف میشه در بخش زنان و مردان. طبیعتا زمانی که فرد دچار یک مشکل میشه، اون هم در بحث سلامتی، یکی از مؤلفه‌هایی که بسیار میتونه کمک بکنه بحث ورزش هست. خوشبختانه با تدابیری که اتخاذ شده در کشور ما، شاید معدود کشوری باشیم که به صورت رسمی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا داریم که شامل همه بیماری هایی میشه که در حقیقت تحت پوشش این فدراسیون قرار میگیره. و واقعا تجربه‌ای که من خودم شخصا در جمع این عزیزان داشتم این بوده که با پرداختن به ورزش بسیاری از مشکلات جسمی و حتی روحی روانی این عزیزان کاهش پیدا کرده و امید به آینده و ارتقای امید به افزایش طول عمر به شدت افزایش پیدا کرده. خوشبختانه در فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا رویکرد ورزش قهرمانی نیست و ما یک خانواده ای رو تشکیل دادیم که در سراسر ایران اسلامیمون اعضایی رو داره و سعی میکنیم با شناسایی نفرات جدیدی که درگیر بیماری های مختلف میشن این عزیزان رو به سمت ورزش بکشیم. هیئت های ما در سراسر کشور به شدت فعال هستن با برگزاری همایش های یک روزه در فضاهای عمومی از جمله پارک ها یا فضاهای علمی، سعی می کنند که این عزیزان رو جذب بکنن. خب قطعا شما می دونید که ما در حقیقت مسابقات جهانی پیوند اعضا رو هم داریم که مسابقاتی هست که هر دو سال یک بار برگزار میشه. الان که من با شما صحبت می کنم باید خدمت شما عرض کنم که این مسابقات 26 مرداد ماه سال آینده به میزبانی آلمان در شهر دسردن آغاز میشه که تا 2 شهریور ماه هم ادامه داره. ملی پوشان و قهرمانان ما در این فدراسیون به دلیل کسب مدال‌های متعددی که در رقابت‌های جهانی نیوکاسل انگلیس در سال 2019 و 2021 استرالیا به دست آوردن، عنوان پدیده مسابقات جهانی رو به نام ایران ثبت کردن و این انتظارها رو از کاروان پیوند اعضای کشورمون به شکل چشمگیری افزایش داده. به همین دلیل ملی پوشان ما در دو بخش زنان و مردان با قدرت اردوهای آماده سازی خودشون رو دنبال میکنن. در هفته گذشته ما اولین اردوی ارزیابی ورزشکاران پتانک رو در مجموعه ورزشی تختی تهران داشتیم. بعد چهارشنبه این هفته هم اردوهای تنیس روی میز، دارت و دو میدانی رو به میزبانی رامسر برگزار خواهیم کرد و به همین شکل اردوهای آماده سازی و ارزیابی سایر رشته‌ها هم فعال خواهد شد. اما در بحث علمی هم اگر اجازه بدید اشاره بکنم که در حقیقت ما 3 همایش علمی و پزشکی با حضور نخبگان این حوزه که قرار 24 آذر ماه در آکادمی ملی المپیک برگزار بشه رو در دستور کار داریم که به مسائل پزشکی و علمی در خصوص ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا اشاره خواهد کرد. در حاشیه این همایش کارگاه‌هایی هم در برنامه قرار گرفته که از اون جمله میتونن به آموزش های لازم در خصوص تروما و پیشگیری از اون تغذیه در ورزش، سلامت روانی و احیا اشاره بکنم. رویکرد ما هم این هست که با کمک رسانه ملی که واقعا همیشه همراه ما بوده، رادیو ورزش، تلاشمون این هست که در افسانات ایران اسلامی بتونیم عزیزانی که به تازگی به در حقیقت جامعه ورزش بیماران خاص اضافه میشن رو شناسایی بکنیم. تاکید رئیس فدراسیون ورزش بیماران خاص این هست که ما پشتوانه سازی بکنیم برای تیم‌های ملیمون، هرچند که امیدواریم هیچ فرد جدیدی به این خانواده اضافه نشه و همه در صحت و سلامت کامل باشن، اما خب به هر حال این اتفاق میفته و ما هم به دنبال این هستیم که در حقیقت سن تیم‌های ملیمون رو کاهش بدیم و در رویدادهای برون‌مرزی از نفرات جدیدی استفاده کنیم که برای اونها هم ایجاد انگیزه بشه.
دو چند رشته فعال هستین جناب سالی؟
ببینید ما الان در حقیقت رشته هایی که در مسابقات جهانی پیوند اعضا حضور دارن رقابت های تیر و کمان هست، بدمینتون، بسکتبال، البته بسکتبال سه نفره، دوچرخه سواری، دارت، گلف، پتانک، دوی جاده، فوتبال شش نفره، مسابقات سگانه، اسکواش، شنا، تنیس روی میز، بولینگ، تنیس خاکی، دو میدانی و والیبال که ما در حقیقت با توجه به شرایطی که بالاخره داریم در 13 رشته معمولا حضور پیدا می کنیم و در داخل کشور هم که مسابقاتی که مسابقات جهانی نداشته باشیم به صورت قهرمانی کشور در بخش‌های مختلف از جمله حالا تالاسمی یا بخش‌های دیگر برگزار می کنیم.
بله، اولی مسابقه‌ای که پیش رو داریم فرمودید همون آلمان هست مسابقه
بود؟ بله، ما انشاءالله اردوهای ارزیابی آغاز شده و ما باید 26 مرداد ماه سال آینده انشاءالله در آلمان هم به میدان بریم.
خیلی خوب، من همکارم سوالی از شما دارن. خانم حسینی بفرمایید.
بله، اون مسابقه ای که آذر ماه گفتید چی بود پس؟
خدمت شما عرض کنم که ما مسابقات سال آینده در آلمان برگزار میشه.
خب
و باید در شهر دوسلدورف آلمان به میدان بریم که دقیقا الان داریم اردوهای ارزیابی اونها رو برگزار میکنیم و انشالله آماده هستیم که بتونیم در این مسابقات شرکت کنیم. ما یه 26 مرداد ماه مسابقات جهانی آلمان هست.
بله.
و اگر حالا تاریخ و اشتباه گفتم اصلاح کنم خدمتون، 24 آذر ماه هم همایش علمی پزشکی مون رو خواهیم داشت.
همایش علمی پزشکی.
خب برای ما بفرمایید از لحاظ روانشناسی چه کار کردید برای افراد دارای معلولیت در حوزه کاری خودتون یا افرادی که بیماری های خاص دارن؟
ما از افراد داره معلولیت خب نداریم، اما با توجه به اینکه
شما نیست
الحمدلله هم خود خانم هاشمی و هم خانم فرهادی زاد در حقیقت در حوزه های علمی فعالیت داشتن و سالها در حوزه ورزش بودن، ما یک تیم پزشکی خیلی خوبی رو در کنار بچه ها داریم. بسیار از رؤسای هیئت های ما هم از جامعه پزشکی هستند که بعد از آشنا شدن با این جامعه اثر تمایل داشتن تا به این دوستان کمک بکنن.
بله.
و فضایی که در ورزش بیماران خاص وجود داره از فضای ورزش قهرمانی بدوره، چون استرس و فشارهای جانبی برای این بچه ها اصلا خوب نیست و حالا اگر عزیزان یه بار قدم رنجه کنن تشریف بیارن و ما از این حضور استقبال خواهیم کرد در اردوهای تیمهای ملی ما، یک خانواده‌ای هستن که همه با هم برای هم و به نام ایران میخوان تلاش کنن و به همین دلیل هست که مثلا ما در یک رویداد با 70 نفر رفتیم و انگلستان با 400 ورزشکار به همراه حاضر شده، تعداد مدال‌های ما از این کشورها بیشتر بوده و به همین دلیل ما رو پدیده مسابقات قلمداد کردن و این حس دوستانه بودن، کمک کردن به همدیگه و چون همدیگه رو خیلی خوب درک میکنن، این خیلی مهم هست که این دوستان همدیگه رو درک میکنن و همدیگه رو حمایت و راهنمایی میکنن و واقعا این اتفاق میفته. زمانی که ما یک رشتمون در مسابقات جهانی بازی نداره، همه اون تیم میرن تیم دیگه ایران رو تشویق و حمایت میکنن.
بله.
و این خیلی کمک میکنه و واقعا باعث شده که امید به زندگی در این بچه افزایش پیدا بکنه.
بیماران اوتیسم رو هم شامل میشه؟
بله، ما در حقیقت بخش کوچکی از این قضیه میتونه حالا به بیماران اوتیسم مربوط بشه، اما در ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا این عزیزان رو نداریم تحت پوشش بنی